92 حالا امروز مدیر هست، مدعی هست، منبر هست، خدا بخواد دادتون برسه انشاءالله. میخواید قوز خسته نشید یه صلوات الله حسنان عرضم به خدمتتون که جان بله چون تازه از خواب بیدار شد. خب ما مستمعامون گاهی خوابن، گاهی تعریف میکنن، گاهی گوش میدن، گاهی تایید میشه، گاهی از ما بیشتر بلدن، اینا هم هست، یعنی همه جوری توش پیدا میشه. چه جور نماز جماعت واجب میشه؟ خب یه مستحب خیلی مؤکده، اما گاهی وقتا واجب میشه. یک، کسی که نمازش رو صحیح نمیخونه ولو یه کلمه، ولو یه حرف، نماز خودش رو، فراداش رو، حمد و سورش رو صحیح نمیخونه، هر کاریش هم بکنن سر جا اوله، یعنی اگه هزار بارم یادش بدن دوباره همون حرف اولش میزنه، واجب است حتی الامکان دسترسی داشته باشه به نماز جماعت، نمازش رو به جماعت بخونه. یعنی این حمد و سوره اگه کسی یه فتحه، یه کسره، یه زمه، یه سکون کم و زیادش کرد، این نماز باطله. یا حتی اگر توی اضافات حرفی صرفه کرد، اضافه بر صرفش باز یه صدای دیگه کرد، یعنی یه سینه صاف کرد. معمولا امام جماعت ها خیلی میترسن از صرفه کردن، نفسشون هم تا دم رفتن باغ رضوان هم میگیره، اما چاره ندارن که یه وقت حرف زیاد نشه، یه وقت کلمات جا به جا نشه. حالا وقت کسی نماز فرادا میخونه که میگفتن مرحوم آیت الله العظما شهرستانی خیلی حساس بود تو نماز، خیلی حساس بود، دید یه نفر اومد نماز تون تون خوند و تا بلند شد دید آیت الله شهرستانی بالا سرش وایساد، آیت الله ناصر محمد حسین شهرستانی که پایین پای شهدای کربلا دفنه. آی شهرستانی خب دیگه گیر کرده بود دیگه، گفت چیکار کردی؟ گفت هیچ. گفت چرا الان تو من دیدم چیکار کردی؟ گفت هیچ. گفت نماز خوندی؟ گفت نه. گفت من دیدم تو الان نماز خوندی، دید هنوز گیره، گیر آقاست تا حمد و سوره و رکوع و سجده و اگه گیر آخوندم افتادین که دیگه هیچ به این نون و ماسا ولتون نمی کنم. خلاصه گفت چرا من دیدم الان نماز میخوندی؟ گفت نه من نماز نخوندم. گفت بعد چه کار کردی؟ گفت من فقط اومدم بگم خدایا من یاغی نیستم، تو برم. آیت الله شهرستانی میگه 10 سال این حرف منو آتیشم زد، هر نماز خوندم گفتم خدایا من یاغی نیستم. اون نمازی که فکر میکردم خیلی نمازه، یعنی خیلی حرف بزرگی زده، گفت نه نماز که نمیخوندم، من میخواستم به خدا بگم یاغی نیست. حالا نماز رو باید صحیح خوند. اصلا یکی از شرایط قبول بودن نماز هم چند تا شرط داره، یکیش هم صحیح خوندنه حمد و سوره رو. همینطور که میبینید شرط نماز قبول شدنشه حج، هم شما وقتی حج تشریف میبرید نماز طواف میخونی، یه فتح کسره کم و زیاد بشه پیش خدا این نماز که قبول نیست، پیش خانومت هم قبول نیست، چون زن بهت حرام میشه. نماز طواف نساء زن اگه بعد خون، نه خدا میپسنده نه شوهرش، شوهر بهش حرامه تا این نمازه رو دوباره بخونه. مردم بخونه نه خدا راضیه نه همسرش تا این نماز رو دوباره بخونه. به قول حضرت امام اگه کسی هم وایسته باشه، یکی بغلش وایسته تو گوشش کلمه به کلمه باید بگه اون نماز طواف را. اما حالا اگر مثلا دیگه تو خودش هست، یه جایی تو خونه شهر یه جایی هست که دسترسی نداره، عادت هم داره، خواه همینجوری میخونه، باید سعی کنه، باید بره یاد بگیره. حالا شوخی هم هست که خدا رحمتشون کنه، مرحومات الله العظما حسید محمد وحیدی یکی از مراجع بزرگ بودن، از سادات هم بودن، خیلی هم شوخ بودن، ابوالایتام هم بودن، یعنی تمام فقرا به ایشون رجوع میکردن، بچه یتیما، و ایشون از هم و غمش هم رسیدگی به این بچه های یتیم و فقیر و اینها بود، تمام این عمر برای اینا کار میکرد. ماده بودن مکه، اتفاقا تو اون دوره آیت الله لزما مکارم من بود، یه عده کم بودن، یه عده از این اصفهانی ها گفتن ما میخواییم نمازمون رو بخونیم و حساس هم بودن. گاهی وقتا قرآن میگه در باب حج وقتی یه چیز بهتون گفتن بگید انجام بدید و برید، خیلی روش من نیستین بعد کارتون زیاد میشه. اینا اومدن خلاصه گفتن خب برید پیش آیت الله وحیدی نمازاتون رو بخون حسین محمد. رفتن تو اونجا برگشتن و حال منم وایساده بودم جلوی بیسه آقای مکارم بودم وایساده بودم. دم اینا اومدن خیلی ناراحتن، گفتم ما چی شده؟ گفت که رفتیم پیش آیت الله وحیدی خیلی ناراحتیم. گفتم چرا؟ گفت نمازامونو خوندیم، آیت الله وحیدی یه دستی تکون داد و یه کله تکون داد و گفت به 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 خر اومدید و گاو دارید میرید. این حج، این نماز، این عبادت، اینجوری میخونید؟ گفتن چیکار کن؟ گفتن حالا یه برم پیش آیت الله مکارم هم بریم. رفتن پیش آقای مکارم خوندن، آقای مکارم گفته بود که اگه یادتون بدن یاد میگیرید. یکیش گفته بود آقا ما اگه همه قاریای مدینه هم بیان یا مکه هم بیان بهتر از این بلد نیست. آقای مکارم گفته بود خیلی انشالله قبوله، ولی روحانیتون هم مکلفش کنه یه نماز براتون بخونه. که اتفاقا دوره دو سه تا از روحانی رفقا میگفت اینقدر نماز خوندیم که این سر زانوامون زخم شده. تو صف میگفت دوری کتم برای من بخون، اونم میگفت دوری کتم، پولم که نباید داد دیگه، آخون تفلکی دیشب این چیزا رو تقسیم میکردن، نمونش دیشب این بستنی رو تقسیم، من بر من تموم شد، السلام علیکه یا ابا عبدالله کو بستنی. همینجور نمازم همینه برای آقایون. حالا یه صلوات هم خط کنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. پس یک، کسی که نماز رو اشتباه میخونه واجب نماز جماعه. دو، کسی که پدرش، مادر نه پدر، امر بهش بکنه. حتی بعضی از فقها میگن اگر این مرد بزرگم شده باشه، نه اینکه بچه‌شون ضعیف 10 ساله باشه، 50 سالش باشه، ولی باباش گفت باید بری نماز جماعت، واجبه که بره نماز جماعت، نمازش به جماعت بخونه. سه، کسی که به نظر میکنه ای کارهای من درشو، من همه نمازامو به جماعت میکنم، واجبه. کسی که عهد میکنه، مثلا یک مشکلاتی داشته حالا با خدا میخواد یه راهی باز کنه، توبه کنه، میگه خدا یا من عهد میکنم آحد تو که بالله، آحد تو علا زا، آحد تو علا ما فعل، یه چیزایی که تو صیغه های عهد هست، عهد میکنم که از این به بعد این نماز رو به جماعت بخونم، واجبه که به جماعت بخونه. و یه نماز جمعه هم هست که واجبه به جماعت خونده بشه، نماز جمعه فرادا صحیح نیست، کمتر از 5 نفر یعنی 4 نفر مأموم و یکم امام، نماز جماعت کمتر از 5 تا هم نمیشه، نماز جمعه واجب هم هست به جماعت خونده بشه. این شرایطش، حالا اگه یه سوال هم باشه جواب میدیم، خیلی هم نه، چون میگم که برسیم خیلی خسته نشید. به یه مقدارم درباره امام حسن سلام الله علیه صحبت کنیم، سوال نبود که، خدا را شکر. دیروز عرض کردم، یعنی دیروز منبری، حالا دیروز جمعه که خونه هاتون بودید و حالا یه دی نماز جمعه، یه دی نماز مساجد دیگر، یه دی تو منازل، انشالله قبول باشه ازتون. روز پنجشنبه گفتم یکی از دلایل قبول نشدن عبادت یا دعا مستجاب نمی شود دروغه. او لعلک رأیتنی فی مقام الکاذبین، دروغ. خب دیگه این مشخصه که در قرآن حدود 16 تا آیه در همین باب داریم، روایات هم که فراوان و در قرآن که نه شده، روایات بعضیاش اومده که هر کسی اهل دروغ شد اونقدر تعفن در وجودش جمع میشه که امام عسکری سلام الله علیه فرمودن تمام خبائث در یک اتاق جمع و اون قفل دروغ، کلید شراب علیه بالله و نسج بالله. کسی جرأت بکنه در مقابل خدا دم به مشروب بزنه، 10 گروه لعنش میکنن، از خدا و ملائکه های اولوال عزم، ملائکه های حول و زمین و انسان هایی که از بغلش رد میشن و اعضا و جوارح خودش، چون این دارید اعضا و جوارحش رو به جهنم میفرسته. اینا میگن ما نباید جهنم بریم، ما بس بریم بهشت، تو داری ما رو میفرستی جهنم. لعنش میکنن زمینی که روش میخوابه، لعنش میکنه زمینی که راه میره روش، لعنش میکنه پیغمبر اسلام، لعنش میکنه. و در یه روایت هست که به نفرین خدا حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی و رسول الله گرفتاره. و یکی از آثارش هم اینه که به هیچ عنوانی مورد لطف امام زمان واقع نمیشه کسی که اهل شرب خمره و دروغ. و دروغ یعنی انسان باید خیلی مواظب باشه، یه چیزایی هم دروغ هست نقل نکنه. خلاصه مواظبت، الحذر الحذر. گفتم علامه طباطبایی دم فوتشون گفتن آقا یه وصیت بکنید، دستشون رو بالا آوردن، سه بار گفتن توجه توجه توجه. هر کسی حواسش جمعه خوب میمیرد، و اگه حواسش جمع نیست بیدین میمیرد. مواظب بشید. یکی از چیزایی که دعا قبول نیست یا انسان موفق نیست، دست خدا اثرش برداشته شده، اول علکر ایتنی غیر شاکر نعمائی که فحرمتنی. خب خدا آقای خودشو کرد، همه چیز داد، ما اونایی که خدا داده نمیبینیم، اونایی که مفقود هست رو میبینیم، ولی تو گیر دادیم به اونایی که نیست. همیشه طلبکار خدا میشیم، طلبکار روزگار میشیم به اونهایی که نیست، به جای اینکه بگیم الحمدلله خدا چقدر نعمت به من داده و اونایی که نداده چقدر مصلحت من بوده. شما چطوره که خدا وقتی مریضی بهتون نمیده خوشحالی؟ خب نداد. خدا وقتی عذاب بهتون نمیده خوشحالی؟ پس همونطور هم سلامتی رو شاکر باشید، خوشحال باشید اینقدر نعمت داده. و اما به نعمت ربک فحدث، خدا این نعمت هایی که بهتون داده رو بگید، بگید خدا چقدر نعمت به ما داده، سلامتی به ما داده، عافیت به ما داده، ایمان به ما داده، اهل بیت به ما داده، نفس کشیدن به ما داده، آبرو به ما داده، همسایه های خوب به ما داده، بچه های سالم به ما داده، اعضا و جوارح سالم به ما داده. حالا اگر یه دونه چیزی در زندگی کم بود، ما اونقدر کفران نعمت میکنیم که خدا میگه این لیاقت نداره، بقیهش هم ازش بگیر. فحرمتنی، محرومش کنه، این به دردش نمیخوره، اصلا خرابش میکنه. دیدید یه وقت مثلا میرن پای ماشین میوه بخره، 2 کیلو 3 کیلو میوه های خوب میذاره توی این ظرف، یه دونش خراب باشه، دوتاش خراب باشه، این میره این دست میکنه توی این ظرف، این ماشین میوه فروشه میگه که دست نذار، خودم میریزم. میگه نه من باید، میگه اصلا من به تو نمیدم، بقیهش هم میگیره خالی میکنه رو ظرف، میگه اصلا به تو نمیدم. گاهی وقتا خدا اینجوری میکنه، میگه اصلا من به تو نمیدم، شایستگی نداری، اونقدر که بهت دادم نمیبینی، ولی اونی که تو فکر میکنی به نفعت و نداری اونو دادشو میزنی. تا لشون صد بار این حرفا زدم، و که یارو سرش درد میکرد، سرش با یه جل بسته بود، با یه پارچه بسته بود، یه حکیم دانایی بهش رسید، گفت چرا سرت بستی؟ گفت سرم درد میکنه. گفت واکن خجالت بکش. چند سالته؟ گفت 50 سال. گفت 50 سال که سرت خوب بود، سالم بود، یک بار اعلام کردی که الحمدلله من سرم سالمه؟ حالا یه دفعه عارضه پیدا شده، حلوا حلواش میکنی، داد و بیداد میکنی که من سرم درد میکنه. اصلا یکی از آداب زندگی و توی اصول کافی هم هست، مخفی کردن سختی هاست، مگر با دوست. اگه دوست انسان داشته باشه، درد دلی باش بکنه، قصه هاش رو با هم تقسیم کنن، شادی هاشون رو با هم تقسیم کنن. اگر چه امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود سختی ها و مشکلات زندگیتون رو، فلاکت های زندگیتون رو به دیگران نگید. چرا که از دو حال خارج نیستن، یا دوستتونن یا دشمنتونن. اگه دوستتونه قصهش میشه، کاری هم ازش نمیاد، چیکار میتونه بکنه؟ شما مثلا مریض باشی، خدای ناکرده یه مشکلی داری که از دست این دوست بر نمیاد، فقط یه قصه میخوره، چهار تا نوچ و نوچ هم هدیه میکنه، دیگه بیش از این نمیتونه. یا دشمنه، وقت دشمن که باشه شاده. دیدید آمریکا چه خوشحال شد از این ترور و از شهدای ترور و اینا، گفت بله باید اینجور میشود، بله باید. خب اینا یعنی دشمن شاد میشه. حالا خدا اینقدر نعمت به داده، اسرار زندگی را، تمام سختی هات را، تمام مشکلات زن و بچه را این طرف اون طرف بگی که آخرش هم دیگران وازده بشن، آینده هم نتیجه بد داره، چون اونا اسرارتو میدونن. اینایی که گفتی دیگران با خبرن. این که امام صادق روحی فدا فرمود تو میتونید مثلا قرض از دیگران نگیرید. حالا قرض خیلی خوبه، یعنی 18 برابر ثواب داره، اما قرض نگیر از انسانهای دنی، انسانهای نوکیسه، انسانهای ضعیف. چرا؟ اون وقت حالا یه حساب دیگه برات باز میکرد، با یه دید دیگه نگاهت میکرد. حالا شما مجموعاً 100 هزار تومان پول ازش خواستی، 100 تومان، نه 100 میلیون و 100 میلیارد، یه 100 هزار تومانی اگه بداد که فعلا تا پس بده، تمام مناطق میگه که زندگی اینو ما میچرخونیم، کارا شما میکنیم، زندگی شما میچرخونیم. اگه بهتم نداد بازم آبرتو میرزه، میگه فلانی بنده خدا بیچاره شده بود اومد پیش ما پول خواست، ما هم نداشتیم. خب حالا که تو که ندادی، چه تعریفیه که برای دیگران میکنی؟ اولا لک رأیتنی، منو دیدی که شاکر نیستم. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگه میخواین زیاد بشه نعمتها تو دهنتون، الحمدلله همیشه باش، هرچی بهتون میگن الحمدلله. وضع چطوره؟ الحمدلله. بچه ها چطورن؟ الحمدلله. کارت میچرخه؟ الحمدلله. وقتی شما بگی خدا میگه باریکلا باریکلا، ما هم باید این آبروینا حفظ کنیم، کارشو درست کنیم. این روالیه که اگه کسی میخواد پیش خدا رحمت جذب کنه از این راه باید بره. و اما روز میلاد امام حسن سلام الله علیه هست. و اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و خلاصه به قول گفتنی ها، اولین امامزاده ای که پا روی عالم میذاره امام حسن، امامزاده است. حالا شما تو ایران چقدر امامزاده دارین، تو دنیا چقدر امامزاده دارین؟ فقط در قم مقدسه 444 تا امامزاده وجود داره. خب سرزمین نور دیگه، وادی مقدسه. حالا همه دنیا از ایتالیا و روم که سادات از نسل حضرت امام صادق و از نسل حضرت ابوالفضل که دورانهای حدود 600 سال بچه های حضرت ابوالفضل تو روم و ایتالیا حکومت کردن، سادات فاطمه اونجا حکومت کردن، اونقدر امامزاده ها و فرزندان پیغمبر تا برسه به همه روستاها و شهرها و ایران و بین النهرین و عراق و پاکستان و نمیدونم بعضی از شهرهای دیگه و بعضی از کشورهای دیگه تا باکو و جاهای دیگه که امامزاده ها هست. حالا اگه یخ یه جایی هم نداشتن که نقشه هم کشیدن، آقای فاطمه نیا میگفتن که اون زمان ها رفته بودم تبلیغ، خب خیلی خوشگل و خوشقیافه و اینا، گفت رفتم تبلیغ توی یک روستای کوچیکم رفتم، توی یک روستای بزرگ رفتم. اینا دو تا روستا بود بغل هم، یکیش کوچیک بود یکی بزرگ بود. و یه شب گوش میدادم، دیدم که این 3-4-5 نفر دارن تو اتاق بغلی من میگن که خب چرا این روستای کوچیکه پایین تریه امامزاده داشته باشه، ما که روستامون اینقدر بزرگه و این جمعیت داره امامزاده نداشته باشه؟ خب این سید خوش اخلاق که هست، سیدم که هست، قشنگم که هست، روحانیم که هست، خوبه بکشیمش یه امامزاده اینجا درست کن. خود آقای فاطمه نیا میگفتن، گفت ما دیگه خلاصه از یه طرف خنده که امامزاده با دست خودشون میخوان احداث کنن و از یه طرف هم جانو فرر یا فرر رو صرف کردم قبل از نماز صبح فرار. خب اینطور چیزا هم هستی. اما امامزاده، امامزاده یعنی فرزند علی، اولین کسی که روی زمین قدم گذاشته، از فاطمه و زهرا. تمام صفات امام امیرالمؤمنین و حضرت زهرا اومده توی این یک کودک. هیبت امیرالمؤمنین، صفات امیرالمؤمنین، شجاعت امیرالمؤمنین، زیبایی های علی که علی زین السماوات والارض، پیغمبر فرموده علیون زین السماوات والارض، علی زینت زمین و آسمانه. اینا همه میاد تو این کودکی که بر قاعده جن و بر قاعده وراثت اومده تو وجود امام حسن و اونقدر هم پیغمبر عاشقش هست، اونقدر پیغمبر شیفته این کودک هست که هر چه نگاهش میکرد میبوسیدش، میگفت اشبه الناس بی، این شبیه منه، شبیه ترین افراد به منه. حتی حسن بصری که گفتم دیروز تون جلسه بود یا دیشب بود، گفتم که حسن بصری گفت من دو نفر رو دیدم که مشیشون مشی رسول خداست، یکی فاطمه، راه رفتنش فاطمه وقتی راه میرفت مثل که رسول خدا داره راه میره، مینشست مثل این که رسول خدا داره میشینه. هیبت و عظمت فاطمه، هیبت و عظمت امیرالمؤمنین بود. از این طرف هم حسن تو هر کوچه راه میرفت میگفتن جا رسول الله، پیغمبر داره میاد. مینشست جلس رسول الله، پیغمبر نشست. حسن هیبت از پشت سر که امام حسن راه میرفت، اونایی که پیغمبر را دیده بودن زار زار عشق میریختن. هم پسر عمر آس، عبدالله ابن عمر آس، یه روز پدرش عمر آس داشت میرفت و گریه میکرد. عبدالله از پدرش پرسید، البته اونم دیده بود پیغمبر رو، چون عمر آس وقتی که به جهنم واصل شد 83 سال یا 86 سالش بود. عمر آس گریه میکرد، پسرش عبدالله گفت که چرا گریه میکنی؟ گفت این آقا رو ببین در راه میره، اتعرفه و میشنسیز؟ گفت ای والله هذا حسن ابن فاطمه، این حسن پسر فاطمه است. البته بنی امیه یه به اصطلاح تصمیمی گرفتن که امام حسن و امام حسین رو بیشتر به اسم فاطمه بگن و استخفاف در حق امیرالمومنین بشه، اسم امیرالمومنین کمتر به زبونا جاری بشه. همیشه اینو میگفتن. مروان به امام حسین گفت که یا حسین اگه شما فاطمه نداشتید به کی افتخار میکرد؟ امام حسین ناراحت شدن، عصبانی شدن، یه شلاق دستشون بود کشیدن تو سر مغز مروان، فرمود والله افتخار ما به علی است، والله افتخار ما به علی است، والله افتخار ما به علی است. حرف و این گفت که حضرت حسن ابن فاطمه. گفت حالا پدر چرا گریه میکنی؟ گفت ای پسر نگاه کن، مشیه و کشف مشی رسول الله، مثل اینکه داره پیغمبر راه میره، از پشت سر، قد، قیافه. خب عبدالله هم دیده بود پیغمبر رو، گفت والله همینه، والله کذا، همینطور. منتها بعد گرفتار یه سری نامردی هایی شد، دوستان خوب شهید شدن در جنگ صفین، شرطت الخمیس یا شرطت الخمیس 50,000 نفر بودن که اینها با امیرالمومنین عهد کردن که تا آخرین قطره خونشون از علی علیه السلام دفاع کنن، که 5 تاش تو کربلا هنوز از شرطت الخمیس، مثل حب ابن مظاهر، مثل محمد ابن بشر عزرمی، مثل شوزب، مثل آبس، اینا مال شرطت الخمیس هم، مثل غلام عمرو ابن حمق خزائی تو کربلا، مثل زرقامت ابن مالک تو کربلا، اینا کسانی بودن که با امیرالمومنین عهد کردن که تا آخرین قطره خون با امیرالمومنین باشن. یه دو سه تاشون هم بعد شهید شدن، مثل کمیل عمرو ابن حمق خزائی که حضرت امیر فرمود به خدا قسم اگه 7 نفر مثل عمرو ابن حمق خزائی داشتم شام رو میگرفتم، شام رو فتح میکردن. این شرطت الخمیس فقط تو جنگ صفین 25,000 شهید شد، تو جنگ جمل یه عدهشون شهید شدن، تو نهروان یه عدهشون شهید شدن، بعد از نهروان یه عدهشون به مرگ طبیعی مردن، خب اینا دیگه شیعه هایی بودن که بعد دور امام حسن باشن، عهد کرده بودن با امیرالمومنین تا آخر این قطره خون، یعنی شیعه واقعی. خب اینا دیگه نبودن. اصحاب بزرگ سلمان دیگه وجود نداشت، ابوذر دیگه وجود نداشت، عمار دیگه وجود نداشت، مقداد دیگه وجود نداشت. اینایی که میخوان زیر بال امام حسن رو بگیرند دیگه رفته بودن. حالا افتاده توی قسمت دوم امت پیغمبر. یه دشون پیغمبر ندیدن، لابالی هم بعضی از جوان ها که پیغمبر ندیدن. مثلا فرض کنید که حالا بلا تشبیه، مثلا یه دهی که زمان امام بودن و دوران جنگ و اون شور و حال، و یه دهی هم بعد از امام 28 سال 27 سال از رحلت امام گذشته، خب اون دوران رو که ندیدن، امام هم ندیدن، اون حس هم ندارن. آدم های خیلی خوبی هم هستن اما اون حس را ندارن. اونا که کنار امیرالمومنین بودن و کنار پیغمبر بودن دیگه نیستن. جدیدایی که اومدن کنار امام حسن این حس را ندارن. از یه طرف یه ده شیعه کم، از یه طرف هم منافقین، از یه طرف هم دنیا طلب ها مثل مروان ها و مروان خبیثی که خودم تو زیارت عاشورا لعنش میکنه، ولید ابن عقبه ها، اینا همه جمع شدن با امام حسن. بالاخره مظلومیت امام حسن به جای رسید که تو خونه و بیرون و مسجد و هیچ کجا آرامش نداشت، هیچ کجا عرصه رو تنگ کردن. برای نماز میرفت، یه عده از افراد خاص خوب مواظبت میکردن که تو راه به امام حمله نکنن. تو خونه بود، نگهبانی میدادن که به خونهش حمله نکنن. تو خیمه بود، تو زیغار خیمهش آتیش زد. امام مشغول نماز بود، دو نفر همینطور که امام مشغول نماز بود رفتن تو این به اصطلاح سجاده رو از زیر پای امام مجتبی کشیدن. حالا اگه کربلا از زیر بدن مبارک امام سجاد پتو کشیدن و یا بستر کشیدن، امام مریض بود، بیهوش بود، ولی امام حسنی که داره امامت جامعه میکنه از زیرش بسات رو میکشیدن، امام میفتدن روی زمین نماز خوندن، توهین بهشون میکردن. حتی یکی از خوارج عادت کرده بود پشت سر امام مجتبی دائما به هوا میپرید، مینشست، ادا در میآورد، میگفت علی اینجوری راه میرفت، میگفت حسن اینجوری راه میره. تا آخر امام مجتبی سلام الله علیه ناراحت شدن، فرمودن اخس یا قراب، ساکت باشه کلاق. این مثل کلاق مسخ شد، به صورت کلاق در اومد، پرید لب پشت بام. مردم گفتن یا ابن رسول الله از اون عجایب بابات نشون بده. اینو برش کردون حضرت فهم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یه قصه ای میخوردن که دلشون برای دشمن علی میسوزد، دلشون برای دشمن حسن میسوزه، ولی دلشون برای حسن نمیسوزه. خیلی دوران سخت گذشت. حتی 3 سال آخر عمرشون حضرت در هر حال تابستان و زمستان زیر لباسشون زره میپوشیدن، لباس سنگین جنگ که وقتی حمله میشه، نیزه‌ای زده میشه، تیری زده میشه، به بدن حضرت نخوره. حتی این میبینید که این نامردی که نوش هم تو کربلا، خدا لعنتش کنه، همون بچه تو کربلا، نوه این کور موسلی که شنیدی، این به اصطلاح اوس ابن مهاجر، این مهاجر پیرمرد نابینایی بود که گفت من نتونستم در زیغار با حسن بجنگم، نتونستم ضربه‌ای به حسن بزنم. عصاش رو زهرالود کرد، به بچهش گفت وقتی حسن روی صندلی نشست بعد از نماز، چون من نمیبینم، تو سر عصای منو بگیر بگذار روی پای حسن تا من کار خودم رو انجام بدم. این بچه خبیثش هم که تو کربلا بود سر عصا رو گرفت گذاشت روی پای امام مجتبی، فشار داد، پوست پای امام زخم شد، زهر در بدن حضرت تأثیر کرده بود، مدت ها حضرت پای مبارکش ورم میکرد. اینجا اینجور بودن. کربلا با اون تبلیغ پیرمرده رفت تو قتلگاه، گفت یا حسین با عصا بکشمه یا با سنگ بکشمه. یعنی یک دوران قربت. اینم معاویه تبلیغ شایعه الله اکبر از شایعه و شایعه پراکنی و دروغ. یه بس آدم یه چیزی میگه در آینده خطرات جان دیگران هم درش هست، به الان نیست. آدم باید حواسش جمع کنه. خب خیلی دوران سختی به امام گذشت که اینا نتونستن بیرون به خاطر یارانی که داره حضرت دیگه کاری بکنن و خانمش رو فریب دادن. پدر زن از خوارج، برادر زن از خوارج، به اصطلاح اشعث از خوارجه، داد بر پسرش محمد ابن اشعث از خوارجه، اون پسرش عبدالرحمن ابن اشعث از خوارجه، خود ما اشعث مقدمه شهادت امیرالمومنین رو فراهم کرد، محمد سر حضرت مسلم را از بدن جدا کرد و عبدالرحمنش تو کربلا 2000 نفر تیرانداز برد، شریعه فرات رو بست و امام حسین رو تیرباران کرد. اما امام حسین اینقدر آقا بود که وقتی مسموم شد امام حسین گفت که کی بوده حضرت فهم، دوست ندارم لوش بدن، دوست ندارم اصلا تعرض بهش داشته بشه، ولش کنید، حلم رو ببینید، ولش کنید آزاد باشه. البته 6 ماه بعد جنون گرفتش، دیوانه شد، جعده ملعونه، جعده دختر اشعث که زهر داد به امام، 6 ماه بعد دیوانه شد. اما تو این 6 ماه یک بار به خاطر امام حسن، نه امام حسین، نه بچه های امیر المومنین، یک نفر بهش نگفت تو این کارو کردی، چون امام حسن حلیم بود، صبور بود. گفتن تیرباران میشه جنازه، گفت صبر کنید خون ریخته نشه، به اندازه شیشه حجام 70 تا تیر خورد به تابوت، ولی حضرت گفت جنگ نکنید. چرا؟ اون حضرت میدونست که هرج و مرج جنگ بعدش چی میشه، ولی یه شرایطی باید پیش بیاد تا امام حسین با جنگ اسلام رو پیروز کنه، ولی الان شرایط جنگ نیست. ما خب زمان و مکان رو میدونستن، انشالله که اگه توفیق باشه فردا درباره امام حسن بیشتر صحبت میکنم. دو تا دعا میکنم تا انشالله دوستان بیان. آقای بهمنی میخواد فیض بده؟ بله. اول تا آخر هم گوش ندادن، اصلا گوش هم ندادن. خدایا فرج امام زمانمون رو برسان. حالا ایشون که شروع کرد من اینجا میشنم فقط حرف میزنم، تونیم که خدایا همه منو عاقبت به خیر بفرم، مریضامونو شفا بده، خدایا جوانامون دختر و پسر از فتنه های آخر از زمان حفظ بفرم. انشالله که اوج عظمت خودت که در قدی قدر هست، خدایا اون عظمت و اون عزت و اون چی که برای خوب در نظر میگیری به همه دوستان و حضار محترم عنایت بفرما به نبیه.